آقای محسنی از پاکدشت تهران گفتن که خدمت به خلق و دستگیری نیازمندان، این دوتا کار باعث میشه که حالم خوب بشه.
من هرگاه بتونم حال دل کسی رو خوب کنم، کمکی کنم، دستگیری داشته باشم، حال دلم خوب میشه، چون به این باور رسیدم اگر بخواد حال ما خوب بشه باید حال اطرافیانمون و حال دیگران خوب باشه. انشاءالله که بتونیم در این ایامی که نزدیک سال نو هست حال دیگران رو خوب کنیم تا حال دلمون خوب بشه. با تشکر از شاهرود.
آستا قریشی از بابلسر که 13 سالش هم هست برامون نوشته که گاهی وقتا بعضی چیزا ممکنه حالمون رو خوب بکنه اما ممکنه که خیر و صلاحمون نباشه. باید بهترین حال رو از خدا بخوایم، چرا که خداوند دانا و توانا در قرآن کریم میفرماید شاید چیزی را خوش نداشته باشید و آن برای شما بهتر باشد و شاید چیزی را دوست بدارید و آن برای شما بدتر باشد و خداوند میداند و شما نمیدانید.
من کارزا تولیدی دارم، یه سری هم دارم کار میکنن از یه 15 نفر. وقتی که اینا حقوقشون رو در برج یا هفته به هفته میدم واقعا حال خوشی رو دست بده، یعنی لذت میرم وقتی که میبینم منو دعا میکنن. رسوان خیلی ممنون، خدا بشه.
لایک این حال خوشتون همیشگی باشه. خیلی ممنونم که به ما زنگ زدین، برامون پیامک فرستادین. اما میخوایم بریم امروز هم به یکی دیگر از نقاط سرزمین عزیزمون ایران اسلامی آشنا بشیم، با یکی از مساجد کشورمون، همراه با سرکار خانم مهدی پهلوانی در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به خانسار، یکی از شهرهای زیبا و مذهبی استان اصفهان اومدیم. اینجا روستای قوجان هست، یکی از روستاهایی که در این شهرستان، و ما میخواییم امروز از مسجد جامع این روستا صحبت کنیم. شهرستان خانسار 5 مسجد معروف و مشهور و قدیمی داره که یکیش همین مسجد جامع قوجانه که در مرکز روستای قوجان ساخته شده. این مسجد بعضی ها معتقدن که در اواخر دوره صفویه ساخته شده، ولی بنا به وقفنامه‌ای که ما در ورودی مسجد میتونیم ببینیم که در مورد اون بیشتر صحبت میکنیم، زمان ساخت مسجد دوره قاجار ذکر شده. این مسجد جامع بزرگ، تقریبا 730 متر مربع وسعت این بنا میشه و چند سال پیش، تقریبا سال 93 بود که مسجد بازسازی میشه. وقتی که میخواید وارد مسجد بشید قطعا از سردر اصلی مسجد به حیات این بنا و این مسجد تاریخی میرسید. سردر ورودی مسجد هم مرمت شده اما اون رو به سبک قدیم ساختن، با آجر و کاهگل مرمتش کردن و همین باعث شده که قدمت مسجد بخواد حفظ بشه. یک در چوبی مسجد داره بر بالای این سردر، نام مسجد که مسجد جامع قوجان هست در یک کاشیکاری زیبا نوشته شده و بعد شما وارد این مسجد تاریخی و قدیمی میشید. البته که قبل از ورودتون دو وقفنامه سنگی دارین که جلوی درب ورودی مسجد نصب شده. اطلاعاتی درباره زمان ساخت مسجد، سال اون اینجا قید شده. خود این وقفنامه های سنگی ارزش تاریخی بسیار زیبا و جذابی دارن، مخصوصا حالا با خطاطی که صورت گرفته. اما در این وقفنامه ذکر شده که مرحوم حاج محمد باقر قوجانی این مسجد رو ساختن و در سال 1264 هجری قمری این مسجد بنا شده. مسجد جز مساجد دو ایوانی هست. در حیات مسجد که قرار میگیرید، این دو ایوان زیبا و همچنین شبستان مسجد رو میتونید ببینید. بنایی که یک طبقه است و در اون چوب و آجر به کار رفته، خصوصا ما در ایوان ها هم این موضوع رو خیلی میتونیم ببینیم. یکی از نکات ویژه و جذاب مسجد جامع قوجا نقاشی هایی که شما بر دیواره ها میتونید ببینید. خود ایوان مسجد که قرار بگیرید، میتونید این نقاشی ها و خطاطی هایی که بر روی چوب صورت گرفته رو مشاهده کنید. برای مقدار دقت بکنید، به هر حال رنگ خود چوب و این نقاشی ها و خطاطی ها دقت بیشتر رو برای دیدن میخواد، حالا با توجه به ارتفاعی هم که داره. ولی آیاتی از قرآن کریم با خط بسیار بسیار زیبا بر سقف ایوان نوشته شده. قطعا شبستان مسجد جذاب تر خواهد بود. یکی از ویژگی های خاص این مسجد هم اینه که فقط جنبه تاریخی و دیدنی نداره. ما اینجا در طول سال بنا به مناسبت هایی که هست، مراسم های خاصی اینجا برگزار میشه. در ماه محرم تعزیه بسیار خوبی در این مسجد، در حیات این مسجد اینجا به نمایش در میاد. مراسم اعتکاف رو هر ساله این مسجد داشت که در اون معتکفین حضور داشتند و برنامه‌های فرهنگی دیگه‌ای که اینجا انجام میگیره. در شبستان این مسجد هم شما میتونید این معماری خاص رو مشاهده بکنید، خصوصا سرستون‌های این مسجد که ما میتونیم خطاطی ها و آیاتی از قرآن مجید رو ببینیم، همچنین نام 14 معصوم علیهم السلام به زیبایی بر روی این ستون ها و اطراف محراب مسجد نوشته شده. این مسجد در سال 1384 هم در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
خیلی ممنونم از همکارمون سرکا خانم پهلوانی به خاطر تهیه این بخش، همینطور از شما هم خیلی خیلی سپاسگزاریم که امروز در استقبال از لحظات ازانگاهی با برنامه به افق آفتاب همراه شدید. برنامه امروزمون هم به پایان رسید، اما کلام آخر. بهار تقویم قمری با سه ماه رجب و شعبان و رمضانش بهار عبادته. این سه ماه بهار رسیدن به سعادت و حال خوبن. این سه ماه بهار پاگوشا کردن رحمت و برکت و مغفرت و آرامش به خانه قلب هستن. این فصل بهاری و زیبا فصل توشه برداشتنه. سه ماه تمام بارش بیوقفه برکت و رحمت هوا رو بهاری میکنه. حیف قدر ندونیم، حیف که از این ثانیه ها و ساعت ها و روزها هزینه نبریم. تا فردا همین حوالی، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
از تهران پخش شبکه سراسری رادیو ایران با ادامه بخش اول برنامه ها همچنان همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14. اما همینک توجه شما رو جلب میکنم به برنامه ایران امروز که این برنامه رو تا لحظات دیگر همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد.
اقتصاد، فرهنگ، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
بعد از سلطان سکه و قیر و دیگر سلاطین اقتصادی، آیا حالا نوبت ظهور سلطان فیلتر شکن است؟ از ناکامی پیام‌رسان‌های داخلی چه کسانی سودهای کلان می‌برند؟ ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. به نام خدا و سلام. اردیبهشت 97 پیام رسان تلگرام در ایران به دستور مقام قضایی فیلتر شد. در دستور دادستانی آمده بود که تلگرام باید به گونه ای فیلتر شود که حتی با ابزارهایی نظیر فیلتر شکن هم قابل دستیابی نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. تا کنون تلگرام با فیلتر شکن در دسترس است و تا آنجا که ما می‌دانیم تعقیب کیفری هم بابت فیلتر شکن‌ها اتفاق نیفتاده است. مالک تلگرام روسی است. سرورهایش در لندن و دفترش هم در برلین است. اینستاگرام و واتساپ متعلق به فیسبوک کاملا آمریکایی است. در حالی که پیام‌رسان‌های آمریکایی در ایران باز هستند، پیام‌رسان اروپایی فیلتر شد. تأثیر این فیلترینگ مورد مداقه مسئولان و خبرنگاران قرار گرفت. چندی پیش محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات گفت مدیران پیام‌رسان‌های داخلی به این اعتقاد دارند که فیلتر شدن تلگرام روند رشدشان را با وقفه مواجه کرده است. نظر من نیز همین است. به بیان دیگر فیلتر شدن محبوب‌ترین پیام‌رسان خارجی در ایران نه تنها باعث مهاجرت ایرانیان به پیام‌رسان‌های داخلی نشد، بلکه آنها را متضرر هم کرد. شاید برخلاف انتظار اولیه. بعد هم از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت جدی نشد، البته به استناد قول وزیر. تأثیر دیگر این فیلترینگ رونق فروش فیلتر شکن‌ها بود. یک سایت خبری شهریور 98 از گردش مالی ماهانه 50 تا 70 میلیاردی تجارت فیلتر شکن خبر داد، به نحوی که صدای وزیر ارتباطات را هم درآورد. وزیر ارتباطات گفته است این که سوال می‌کنند چرا وزارت ارتباطات فیلتر شکن‌ها را نمی‌بندد، این کار وظیفه ما نیست. وزیر البته نگفت که وظیفه کدام نهاد است، زیرا در حکم قضایی فیلترینگ تلگرام آمده بود که این پیام رسان به هیچ وجه نباید با فیلتر شکن هم در دسترس باشد، که البته تا به امروز هست. آذری جهرومی در پاسخ به نمایندگان سوال کننده گفته بود فیلتر شکن به راحتی در کشور فروخته می شود و هیچ برخوردی با آن صورت نمی گیرد. معلوم است چه کسی پشت این کار قرار دارد، چه کسی تجارت فیلتر شکن می کند؟ در انتهای جلسه سوال از وزیر نمایندگان قانع شدند، اما این سوال همچنان پابرجاست که اگر پشت پرده فروش فیلتر شکن را وزیر ارتباطات نمی داند، پس چه کسی می داند؟ نکته جالب ماجرا اینجاست که فیلتر شکن ها از درگاه های رسمی داخلی به فروش می رسند و دست بیگانه در کار نیست. آیا مافیایی در حال سوء استفاده از فیلترینگ پیام رسان های خارجی است؟ آیا پیام رسان‌های داخلی جوابگوی نیاز شهروندان ایرانی هستند؟ آیا حمایت کافی از آنها صورت گرفته است؟ افق پیش روی فضای مجازی در کشور کجاست؟ در ایران امروز. اگر علاقمند به مشارکت در این گفتگو هستید، این دو شماره تلفن در اختیار شماست: 225009-220-486 و شماره پیامک 30900. مهمان ما از وزارت محترم ارتباطات جناب آقای دکتر علی کاظمی، مشاور سازمان فناوری اطلاعات ایران. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، به نام خدا در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم.
مهمان دیگری هم داریم که البته هنوز نرسیدن، فکر میکنم همکارانم در حال هماهنگ کردن هستن که انشالله به برنامه برسن. آقای کاظمی بفرمایید که داستان پیچیده این فیلترینگ چیه؟ منظورم فیلتر شکنه. بعد از فیلتر
مجددا سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در حوزه در حقیقت فیلترینگ و فیلتر شکن ها هست، خب در تمام کشورهای دنیا این موضوع وجود داره. یعنی یک کتابی هستش که انتشارات مؤسسه MIT منتشر کرده و انتشارات دانشگاه آکسفورد به نام Access Denied، یعنی دسترسی مسدود، و در این بررسی کرده که چه کشورهای در دنیا سیستم فیلترینگ رو دارن و تا چه حدی از کیفیت رو برخوردار هست.
یعنی همه جای دنیا فیلترینگ هست؟
بله، در همه جای دنیا. این ارجاعش همین کتابی که خدمتون گفتم Access Denied هست که این موضوع اومده و کشورهای مختلف مقایسه شده. اینکه موضوع فیلترینگ هر کشور چی هست ممکنه متفاوت باشه. یه کشوری مثلا ممکنه فقط مثلا سایت های مربوط به محتوای مستهجن ببنده، مثل مثلا کشور افغانستان که حالا من مشخصا در جریان کارشون هستم. یه کشوری ممکنه مثل چین در حقیقت خیلی محدودیت های بیشتری اعمال کنه. یه کشوری مثلا مثل کشور ماست، حالا سایت هایی که برای آموزش های خرابکاری، سایت های ممکنه مستهجن، یا سایت هایی که دروغ پراکنی میکنن و سایت های مشابه رو ممکنه ببنده. و در حقیقت کشورهای دیگه هستن، مثلا آلمان، سایت های آلمان و فرانسه سایت های هولوکاست و چیزهای مشابه این رو در حقیقت میبندن. البته فیلترینگ تنها راه اون کشورها نیست. ما در سمت مردم قانون مصرف کننده نداریم. یعنی چی؟ خیلی از کشورهای دنیا، یا تو دبی هم باز فیلترینگ خیلی شدیدی هست، قانون به سمت مصرف کننده هست، یعنی به شهروندان و مردم عادی میگه که مثلا آقای محترم یا خانم محترم که شما شهروند مثلا چین هستی یا فرانسه هستی، شما خودت ممنوعه بری مثلا فلان سایتی در مورد مثلا هولوکاست رو ببینی، و اگر دیدی شما هم
حساسیت های خودشو،
آره، و شما هم مسئول میشی. یعنی فقط سرویس دهنده و کسی که صاحب یا گرداننده اون سایت یا کانال هست رو
قانون شدن. بنابراین هر کشوری به تناسب حساسیت های خودش و موضوعات فرهنگی خودش به هر حال یه فیلترینگی داره. در کشور ما،
در کشور ما هم خب با توجه به اینکه از سال تقریبا 81 این موضوع سابقه شروع شد، در ابتدا با در حقیقت سامانه‌های خارجی این کار انجام می‌شد، الان در حقیقت با توسعه فناوری که کشور تونسته انجام بده، این کار داره با سامانه‌های در حقیقت نرم افزاری و تا حدی سخت افزاری بومی این کار انجام میشه. و خب نسبتا ایران جزء کشورهایی است که تونسته حوزه پالایش رو در حقیقت به نسبت خوبی پیاده سازی کنه.
آقای دکتر کاظمی اجازه بدید یه ذره من یه پرش بکنم، یه سوال خیلی جدی رو صریح بپرسم. ما مافیای فیلتر شکن داریم در ایران؟
ببینید، ما به دو دلیل فیلتر به سیستم فیلتر شکن در کشور نیاز داریم. یک دلیل اینه که فیلترینگی که در حقیقت از سمت کشور روی مردم اعمال میشه، و یک دلیل هم این که بسیاری از سایت‌های خارجی ایرانی‌ها رو فیلتر کردن. یعنی شما اگر در صنعت فناوری اطلاعات یا صنایع علمی کار کنی، اکثر دانشگاه‌های خارج از کشور اونها ایران رو به سمت خودشون بستن،
یعنی نمیذارن که کاربر ایرانی به اونها دسترسی داشته.
بله دقیقاً. یا شما مثلا همین شرکت گوگل که حالا مثلا ما فکر می‌کنیم سرچش یا دو تا چند تا سیستمش بازه، نزدیک 30 تا از سرویس‌هاشو به سمت ایران بسته.
نمونه‌شو مثال می‌زنم،
مثلا سرویس code.google.com، یعنی نمونه برنامه‌های برنامه‌نویسی شده‌ای که کل دنیا رو گوگل قرار میدن، نسبت به ایران بسته است، اصلا شما نمیتونی باز کنی. یا مثلا شما وقتی میخواهید نرم افزارهای خارجی رو دانلود کنید یا نرم افزارهای حتی متنباز رو دانلود کنید، اگر از آی پی کشور ایران بخواید متصل بشید شما نمیتونید متصل شید. پس ما دو تا بحث داریم، دلیل استفاده از فیلتر شکن هست. یه بحث اینه که بعضی از مردم میخوان از اون بحثی که از سمت کشور اعمال شده عبور کنن، و یه بخش هم اینه که چون کسایی که داخل کشور ایران هستن در شبکه اینترنت قابل ردیابی هستند و سایت‌های خارج از کشور بسیاری از سایت‌ها، هر روز هم این تعداد سایت‌ها داره بیشتر میشه، ایرانی‌ها رو دارن می‌بندن، چه دانشگاه باشه چه نرم افزار باشه چه سایت‌های علمی باشه، اینها ایرانی‌ها رو بستن، به خاطر این نیاز به فیلتر شکن هست. این بحث یکه.
خب اجازه بدین من مهمان دیگه برنامه هم وارد گفتگومون بشن. آقای دکتر جواد جاویدنیا، ارتباطمون برقراره؟ ارتباط برقرار هست. جناب آقای دکتر جواد جاویدنیا، قاضی محترم دادگستری و معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همینطور مهمانان و کارشناسان برنامه خوبتون.
جناب آقای جاویدنیا، به نظر میرسه که موضوع فیلتر و فیلترینگ و فیلتر شکن ها کلاف سردرگمی است و خیلی موضوع پیچیده است. آیا ما در ایران مافیای فیلتر شکن داریم؟
ببینید خدمت شما عرض شود که ما اساسا میخوایم ببینیم فیلترینگ ما داریم در کشور که بعد راجع به فیلتر شکن صحبت بکنیم، چون الان واقعیت ماجرا با اون چیزی که در واقع عنوان میشود که این در واقع فیلترینگ های متعدد در داخل کشور داره انجام میشه، واقعیت ماجرا خیلی متفاوت تر هست از اون چیزی که در بین اذهان مردم وجود داره. اما حالا قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، من پاسخ شما رو بخوام عرض بکنم. اشاره فرمودن جناب آقای کاظمی که بعضی از خدمات نیازمندی های ما داریم که فیلتر شکن به تعبیر باید وجود داشته باشه، اما متاسفانه راه‌های قانونی که پیش‌بینی شده برای این امر، ما دو بخش همینطور که اشاره فرمودن داریم در زمینه نیازمندی، یکی بخش‌هایی هست که خدماتی فیلتر شده هست به ایرانی‌ها ارائه خدمت نمیدن، یه بخشی هم برای عبور از فیلترینگ هست که حالا در قسمت صدای من رو دارید؟
بله، یه لحظه احساس کردم که انگار کس دیگه ای هم روی خط هست. میفرمایید. آره.
خدمت شما عرض کنم که اون بخشی که نیازمندی وجود داره به هر ترتیب، حالا بحثای نرم افزاری هست، بحثای گردشگری هست، به هر ترتیب بحثای علمی هست، نیازمندی هایی که وجود داره به خارج از کشور، بعضا خبرنگارانی هستن که نیاز دارن به برخی از سایت های خبری مشخص دسترسی پیدا بکنن و در واقع نیازهای خبری رو از اون طریق رفع بکنن، در یک همچین مواردی اون چیزی که پیش بینی شده در دستورالعملی که همین سال جاری مصوب شد در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این هست که خود وزارت ارتباطات مکلف هست این خدمات تحریمی رو به گونه‌ای برای مردم و برای عامه مردم یا حداقل
بسی
که نیازمند هستند ارائه
بده. بسیار خب. آقای جاویدنیا، یه لحظه اجازه بفرمایید، مهلت بدید که من مهمان سوممون هم وارد گفتگو بشم.
بله،
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی جناب آقای مهندس محمد حسن انتظاری، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و دوستان سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. تا اینجای بحث من متوجه شدم که به هر حال به دلایل روشنی نیاز به فروش فیلتر شکن وجود داره، یعنی شهروندان ایرانی باید دسترسی به فیلتر شکن داشته باشن که بتونن از یه سری سایت های خارجی که ما رو تحریم کردن و دسترسی ایرانیان رو به یه سری از موضوعات از قبیل مسائل علمی محروم کردن، از طریق فیلتر شکن دسترسی داشته باشن. درست عرض کردم آقای کاظمی؟ آقای جاویدنیا شما میفرمایید؟
بله، این رو داشتم عرض میکردم که پس ما برای این دسترسی ها عملا نباید نیاز به فروش فیلتر شکن داشته باشیم، یعنی تکلیف شده به وزارت ارتباطات این موارد رو فراهم بکنه برای افراد.
این کارو کرده آقای؟
نه متاسفانه.
آها.
یه نکته دیگر این است که در اون بخشی که در واقع نیاز به دسترسی به سایت هایی هست که ما خودمون داریم فیلتر میکنیم، باز اینجا هم اون چیزی که پیش بینی شده این هست که وزارت ارتباطات باید زمینه در واقع ارائه فیلتر شکن ها یا وی پی ان قانونی را ارائه بکنه بر اون افرادی که نیازمند هستند و مجوز قانونی میتونه بهشون داده بشه، و بعد در قبالش وی پی ان ها و فیلتر شکن های غیر قانونی که الان معضل جدی کشور ما هم هست در این زمینه با اینها برخورد بکنه. متاسفانه نه اون بخش اول ما اتفاق افتاده، در واقع اون افرادی که نیازمند هستند به دسترسی های تحریم شده یا دسترسی های فیلتر شده خودمون براشون چیزی فراهم شده و امکانی فراهم شده، و نه بخش دوم. و این امر در واقع نشانگر این هست، همونطوری که اشاره شد، بنایی بر این نیست در داخل کشور که این در واقع با فیلتر شکن ها مقابله بشود، بنا به دلایل مختلف سیاسی و بعضا همین نکته‌ای که اشاره کردید، مافیاهایی که وجود داره متاسفانه، و دست قانون هم از برخورد با اینها بسته است. حالا اگر لازم هست توضیح
بله، بدم. بسیار خوب. اجازه بفرمایید من سوالی بپرسم از جناب آقای انتظاری که عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی هستند. جناب آقای انتظاری، آیا حمایت کافی از پیام رسانهای داخلی صورت گرفته؟ چون یکی از صحبت‌ها این هست که فیلترینگ تلگرام به پیام رسانهای داخلی هم لطمه زده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حمایت یکی از بحث‌های اعظم به حضورتون که مشکلی است که ما در این حوزه داریم. واقعیتش کلمه حمایت به کار برده شده ولی این واقعیت اتفاق
نیفتاده.
در زمینه حمایت از پیام رسان‌های داخلی و اصولاً قاعدمند کردن وضعیت پیام رسان‌ها، مصوبه سال 96 در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید، مصوبه ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، که این مصوبه هیچ وقت اجرا نشد. در اون مصوبه یکی از مهمترین مسائلی که باید اتفاق می افتاد این بود که در واقع دو تا گروه، دو تا کمیته باید در یکی در وزارت ارشاد، یکی در وزارت ارتباطات تشکیل می شد، و اولا پیام رسان های خارجی باید در ایران ثبت می شدن، نمایندگی می داشتن. دوم پیام رسان‌های داخلی این امتیاز براشون، یعنی این امتیاز برای پیام رسان‌های داخلی قائل شده بودیم که سرویس‌ها و خدمات دولتی و خدمات عامه روی پیام رسان‌های داخلی ارائه بشن، و به این ترتیب اصلا نیازی به این که پولی داده بشه یا از شبکه کار خاصی برای پیام رسان‌های خارج داخلی انجام بشه نبود و نیست. اما این اتفاق نیفتاد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الان بخش عمده ای از خدمات که حتی دولت داره ارائه میده روی پیام رسان‌های خارجی داره اتفاق میفته، و حتی مثلا اقتصاد دیجیتال ما عمدتا روی اینستاگرام و مثلا بخشش روی واتساپ و روی تلگرام هست.
آقای انتظاری پیامکی هست نوشتن که وقتی ادارات و دانشگاه‌ها خودشون تو تلگرام عضو هستن، از مردم چه انتظاری دارید؟ دانشگاه پیام نور ارومیه و اکثر اساتید آموزش و کارهای دیگرشون توی تلگرام هست.
بله، همین دیگه، همین نکته است که بنده دارم عرض می‌کنم. اگر از ابتدا دولت پیش قدم شده بود و خدمات خودش رو روی پیام رسان‌های داخلی ارائه می‌داد، اگه بخش‌های مالی ما، بخش بانکی ما و بخش‌های اقتصادی ما فعالیت های خودشون رو پیام رسانه‌های داخلی ساماندهی می‌کردن، یه مدتی هم به هر حال باید در واقع با پیام رسانه‌های داخلی کار می‌کردن که همه مسئله جا بیفته. اگر اشکالی در نرم افزارشون هست برطرف شه، اگر زیر ساختا کم و زیاد هست وزارت ارتباطات باید تأمین می‌کرد.
یعنی معتقدید کوتاهی کرده وزارت ارتباطات
بنظر؟ یعنی ببینید توی ارشد که مصوبه شبکه ملی اطلاعات که ما دو تا مصوبه مهم در این زمینه داریم.
تاریخ این مصوبه ها کی بوده؟
جان؟
تاریخشون کی بوده این مصوبه ها؟
عرض بکنم، یکیش در دی ماه سال 92 وقتی که اینجانب اون موقع دبیر شورای عالی فضای مجازی بودم، و یکی هم در سال 95 مصوبه ارشد که سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات. تو هر دو تا مصوبه این که به هر دو تاش هم به وزارت ارتباطات ابلاغ شد، باید هم زیر ساخت فیزیکی همزی سا